روح مادر عزیزتون که به هر حال مازنی هستند و پدرتون هم که گیلکی، حالا انشاءالله در ادامه ترانه گیلکی هم تقدیم شنوندگان و شما هم خواهیم کرد. اما گفتید اولین مسابقاتون رو با پیروزی پشت سر گذاشتید و وارد مسابقات کشوری هم شدید. اولین مسابقه کشوری که برگزار کردین تو چه مرحله‌ای بودین؟ کمربندتون چه رنگی بود؟
من اون زمانی که فکر کنم مسابقه همون کشور سال 66 67 شرکت کردم، مشکی دانه یک بودم یا دو بودم.
اینجا که شما میگی 58 وارد تکواندو شدی؟
بله بله بله. عرض به حضور انورتون که یه مقطعی چون به عنوان بسیجی در جبهه‌های جنگ شرکت کردم، فاصله افتاد، در مسابقات دیگه کمتر شرکت میکردم به خاطر به واسطه حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی، ولی اولین مسابقات رسمی کشوریم رو فکر میکنم سال 66
چقدر وقت افتاد وقتی رفتیم جبهه؟
تقریبا دو سال.
کلن منفک شدید؟
نه، تمرین میکردم ولی دیگه در مسابقات شرکت نمیکردم، چون مرتب میرفتیم و برمیگشتیم احساس میکردم که اونجا حضور ما بیشتر میتونه تاثیرگذار باشه. و
آقا با عراقی ها مبارزه نکردیم اونجا؟
نزدیک شدیم ولی درگیری ایجاد نشد. اولی مسابقات کشوری من موفق شدم که مدال طلا رو کسب بکنم که به نوعی انتخابی تیم ملی هم بود و خیلی برای من حائز اهمیت بود که اولین حضور کشوریم رو بتونم با خوشرنگ ترین مدال پشت سر بگذارم.
تو اون ایام راست میگن دیگه، اصلا ما کلن به خاطر در حقیقت جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدس از خیلی از چیزا زدیم تا بریم به جبهه و دفاع بکنیم از ناموسمون، از خاکمون، یکیش مثل شما دیگر ورزشکاران. به خاطر همین حضورها میتونیم بگیم که هم مسابقات کمتر برگزار میشد، هم اگر هم مسابقه بود دغدغه اصلی بالاخره اون طرف بود دیگه.
بله خب واقعا به نظرم، البته واقعا
اگر هم آقای سیروس رضایی عزیز مدال کمتر گرفتن، یا در حقیقت من گفتم ایشون یک مدال جهانی دارن، برنز 91 آتن، اما یادتون باشه و یادمون باشه که مدال اصلی رو اونجا گرفتن دیگه.
زنده باشید بزرگوارید،
پلاکه مدالشون بوده،
محبت دارید. واقعیت امر این که اگر ما اون شرایط رو درک نمی کردیم و مراقبت نمی کردیم، شاید این امروزمون رو نمی دیدیم.
من شما الان اینجا نشسته بودیم،
هیچ کدوم ما این شرایطی که الان به هر صورت دایه این رو داریم که یک کشور مسلمان هستیم، خیلی از اولویت ها برای جوان های ما داره فرایند هاش تعبیه میشه. باور کنید اگر جانفشانی جوان های ما در اون تاریخ و در اون بازه زمانی نبود، ما روی این سفره مبارک الان ننشسته
بودیم. درود بر شما. پس سال 67 و 66 هم اومد مسابقات قهرمانی کشور،
اولین مسابقات کشوری من با مدال طلا، خوشرنگ طلا.
یادتون هست که تو فینال شکست دادین؟
آقای دوست بسیار خوبم، آقای حسین علی نعیمی که الان
اینجا مهمان ما بودن،
سرمربیان تیم ملی
مهمان ما بودن. یوسف آقای نعیمی که چند هفته پیش مهمان ما بود، چقدر جالب. یعنی شما 33 سال پیش با هم دیگه مبارزه که کاش اون شد دو نفرش اینجا بودند. آقای نعیمی،
آقای حسین علی نعیمی، بسیار مبارز خوب با اخلاق و دوست داشتنی در ورزش ما که بعضا ما با هم شوخی میکنیم.
الان مثلا میگم حالا به طور حرف دیگه بزنیم، مثلا یه فضای بشه با هم مبارزه میکنید، مسابقه تمرینی میدین؟
گاهن به شوخی به هم میگیم، ولی خب واقعیت همین که ما اگر تمرین نکنیم نمیتونیم به هنرجوانمون اون مباحث علمی و فنی رو هم
الان که فکر کنم آماده دیگه تمرین
بله
دیگه. آقای نعیمی هم که کار مربیگری میکنم.
بله ایشون خب مدت ها سرمربی تیم ملی نوجوانان ما بودن.
بله.
با این تیم قهرمان
بله.
جهان شدن،
جهان شدن
و افتخارات زیادی رو برای کشور ما به ارمغان آوردن. ورزش ما پر از تنوع جناب آقای دکتر، اینکه ما بهترین ها رو میتونیم، هر گوشه ای از ورزشمون رو دنبال میکنیم، می‌بینیم یک خاطره خوب ازش بیرون خواهد اومد.
و چقدر جالب شما ببینید اون نسلی که اومده از اواخر دهه 50 بعد از انقلاب و اوایل دهه 60 کارش رو شروع کرده به عنوان یک ورزشکار، به عنوان یک متربی به قول اساتید علمی که میگن، و به عنوان یک هنرجوی ورزشی، اونها اومدن از این فضا و این فرصت استفاده کردند و با اون شرایطی که حالا امکانات خب باید بگیم کمتر بود دیگه. ما شاید یک باشگاه ورزشی که بخواد به قول معروف میت بزنه، نمیدونم آدمک داشته باشه، دو تا استپ داشته باشه، اصلا اون موقع چیزی به اسم شیابچان که باشگاه نبود،
اصلا وجود نداشت.
و
اصلا
با اون شرایط اومدن مثلا افرادی میان که یکیشون میشه رئیس سازمان لیگ کشورمون، یکیشون میشه سرمربی تیم ملی نوجوانان کشورمون، حالا دادن دیگه، ایشون رئیس سازمان لیگه. من می‌خواستم آخرش برسیم به اینکه سازمان لیگ کشورمون هستن و حالا شرایط این چنینی. تا چه زمانی آقای رضایی تکواندو رو به عنوان ورزشکار ادامه دادین؟
من جالبه بدونید که در اولین دوره مسابقات لیگ کشور هم بازی کردم و با تیم وزارت اقتصاد عنوان اول کشور رو هم ما در مسابقات لیگ به دست آوردم. من سال 73 من کارمند وزارت اقتصاد بودم تو حوزه صنعت بیمه و در اولین دوره این مسابقات شرکت کردم و تونستیم تیمی مقام اول.
چه سالی بود؟ سال 73.
سال 73.
73.
بله. سال 1373.
بعد عرض کنم خدمتون چه سالی اولین بار اصطلاحاً پیراهن تیم ملی رو به تن کردید؟
من سال 66 وارد اردوی تیم‌های ملی شدم اولین بار و در سال 67 و 68 عضو تیم ملی شدم.
بله. و اولین مربیتون اونجا؟
خب ما اولین مربیمون آقای علی مدیری بودن
در تیم ملی.
بله در تیم ملی و ایشون خب در یک مقطعی رئیس کمیته داوران فدراسیون بودن، بعد سرپرست فدراسیون شدن و به طور جدی وقتی
فامیل آقای مهران مدیری نبودن؟
نمیدونم واقعیتش، فکر نمی کنم. و عرض به حضورتون و اساتید بعدی که ما افتخار تلمذ از محضرشون رو داشتیم، استاد کانگ شینچال مربی کره‌ای تیم ملی ما بودن که فوندانسیون و زیرساخت ورزش کشور ما رو واقعا تغییر دادن و شاید بشه گفت شروع نوار پیروزی تکواندوی کشور با همت این مرد بزرگ و این مربی بزرگ در کشور رقم خورد و بعد اساتید دیگه این جریان رو دنبال کردن و ادامه دادن و همونجور میبینید که به غنای ورزش کشور افزوده شد.
1368 تقریبا میشه 1989 اینا.
بله.
88 اون سال به عضویت تیم ملی در اومدید و دو سه سال بعدش هم رفتید نفر سوم دنیا شدید.
بله.
تو این دو سه سال تو چه مسابقاتی شرکت کردیم؟ خب و اینکه چرا حالا من یه سوالی رو میخوام مطرح بکنم که شاید جوابش رو خودم بدونم اما برای شنوندگان عزیزم میخوایم بگیم، شما فردی بودید که تونستید مثلا صد خودتون رو بشکنید برم یه رشته ورزشی که بتونم مدال بیارم، قهرمان بشم، بالاخره علاقه من بودید، اما چرا فقط یه مدال؟
ببینید من میتونم به شما این گونه پاسخ بدم که گستردگی مسابقاتی که الان ما باش مواجه هستیم، شاید به شما من به جرات بگم من 12 سال مسئول کمیته داوران فدراسیون بودم، 10 سال رئیس کمیته داوران بودم، 2 سال دبیر کمیته داوران بودم، از سال 86 تا سال 96. ما تقریبا میتونم خدمتتون عرض بکنم با زبان آمار که ما در طول هفته بیش از 5 روز مسابقه برگزار میکردیم، ولی در اون موقع ما سالی یک بار هم مسابقات کشوری نمیدیدیم.
سخته برای ورزشکار دیگه، یعنی فقط تمرین تمرین تمرین.
و از یک طرف یک فرایندی است که شما همواره آماده هستید، ولی اگر خاطرتون باشه در دهه 70 و دهه 60 ما سالی یک بار مسابقات رسمی رو میدیدیم، مسابقه برگزار نمیشد.
اعزام ها سخت‌تر بود، بالاخره شرایط
به نوعی بود که کشور درگیر اتفاقاتی مثل جنگ و مباحثی از این دست بود و خیلی به ورزش بها داده نمیشد و امکانش
دغدغه نبود، ورزش
نبود واقعا. و اینکه شما اگر هر سال یک دونه مسابقه می‌خواستی شرکت کنی، این برات یک آمال و آرزو بود به این جهت که نه امکانات درستی بود، نه شرایط مهیا بود و نه اینقدر روی حوزه ورزش سرمایه گذاری میشد. واقعا یک مبارز و یک ورزشکار باید از خودش هزینه میکرد و واقعا میدونی شرایط اقتصادی در گذشته مثل الان که ما خیلی وقتا شاید حتی گله هم بکنیم ولی قابل قیاس با اون موقع نیست. و الان ما روی یک سفره آماده در ورزش نشستیم با همه امکانات و ابزاری که
مثلا
مهیاست.
بیرو درواسی بگم واقعا ورزشی مثل تکمونیک ورزش ارزان قیمته، یعنی
بسیار ارزون.
یه دست لباس میخری، یه هوگو، حالا اگر هوگو الکترونیکی باشه که باید باشگاهت برات بخری،
سیستم
یه دست لباس میخری که میتونی حداقل دیگه 2 سال میشه بپوشی دیگه،
راحت
میتونی بپوشی و نمیخواد بری کفش آنچنانی مثلا بخری مثل بعد از رشته. من چون درگیر هستم این رشته میدونم دیگه، واقعا این جزء رشته ارزان قیمت و اما جامعه آماری بالایی هم داره، یعنی یکی بخواد قهرمان بشه خیلی سخته واقعا. یعنی شما فکر کن در یک کشوری که 84.5 میلیون جمعیت داره جامعه آماری تکواندو چند نفر آقای دکتر میدونید؟
ببینید تقریبا من میتونم به شما عرض بکنم الان مربیان رسمی ما در سایت بانک اطلاعاتمون قریب به 7000 نفر.
ورزشکار چی؟
ورزشکاران خب رقم بالای میلیون هست.
همین یه توقفی داشته باشیم. شما فکر کن از بین 1 میلیون ورزشکار که حالا مثلا میگیم 500000 نفرش هم ورزشکارانی باشن که بالای مثلا 18 سال هستن میتونن در رده سنی بزرگسالان، 2-3 نفرشون میرن المپیک. اینم یه رقابت سختی ایجاد
میکنه. بسیار کار سختی است ولی شدنی است جناب آقای دکتر.
بله.
من استنباطم این هستش که اگر
و این خود شیرین دیگه جذاب این رقابت دیگه. حالا بله. فقط المپیک مسابقات قهرمانی جهان داریم، جام جهانی داریم، قهرمانی آسیای بازی آسیایی و سال 1991 بگیم قبل اینکه به مسابقات آتن برین تو انتخابی تیم ملی شرکت کردین، چطور اصلا انتخاب شدین؟
بله
از اون سالا بگید برامون. میشه سال 1370.
بله. ببینید من خب قبلش در مسابقات مختلفی از جهانی آسیایی شرکت کردم ولی موفق به کسب مدال نشدم.
چند تا جهانی رفته بودی قبل؟
من یک جهانی دیگر رو هم قبل از این در مسابقات جهانی اسپانیا شرکت کردم ولی شرایط کسب مدال و حوزه سیاستی ورزش بسیار به ضرر ما بود و هر جایی که واقعا می‌خواستن اعمال نفوذ می‌کردن و الان ما روی یک فضایی داریم مسابقاتمون رو مدیریت می‌کنیم که سیستم‌های الکترونیکی به دادمون رسیدن.
یعنی موقع اون اعمال سلیقه ها و دست‌نویسی
و... بود بر اصلا قضاوت شما 2-3 دقیقه که بازی می‌کردی نمی‌دونستی چه شرایطی بر کارت حاکمه. بعد از پایان راند
مثل بوکس دیگه، الان بوکس هم اینجوریه دیگه
و اصلا بازیکن نمی‌تونه شرایط خودش رو مدیریت بکنه و بسیار هم سلیقه‌ای بود. من به عنوان یک داور درجه که بین المللی دارم خدمت شما عرض میکنم، کسی که مسابقات همه رده های مسابقات رسمی جهانی رو قضاوت کرده، قهرمانی جهان، بازیای آسیایی، قهرمانی آسیا، دانشجویان جهان، المپیک دانشجویان جهان، همه رده ها رو من قضاوت کردم و از نزدیک با این فرایند آشنا هستم. از زمانی که هوگا الکترونیک شد بخش اعظمی از سلایق کنار رفت و تونستن ورزشکارها آورده‌هاشون رو به درستی مطرح بکنن. واقعا شما فکر کنید 8 نفر از کشور ما برای مسابقات قهرمانی جهان اعزام شدن، ما 1 مدال تونستیم بگیریم، اون هم با چه سختی. یعنی به راحتی من سال 91
تنها مدال شما گرفتید؟
بله، تنها مدال مسابقات رو برای 8 وزن. و ببینید وزن اول من بودم، وزن دوم آقای فریبرز دانش بود، وزن سوم آقای فرجام دانش بود، وزن چهارم آقای بیژن مقانون سرمربی تیم ملی بود. آقای فرجام دانش سرمربی تیم ملی نوجوانان بود، ما 3 یا 4 سرمربی تیم ملی تو اون تیم داشتیم. وزن پنجم آقای فریبرز عسکری بود که الان سرمربی تیم ملی ماست. وزن ششم آقای مهمان دوست بود که سرمربی تیم ملی ما بود. وزن هفت آقای منصور باقری بود و وزن هشت آقای فرزاد زرخش. یعنی یک تیم بسیار با پتانسیل
بالاده بود اون تیم.
باور بفرمایید جناب آقای دکتر، من این رو صادقانه خدمت شما عرض میکنم، ما مستحق کسب 6 مدال بودیم. ولی واقعا
اسما شوخی نیست، واقعا همه
هر کدومشون رو شما ببینید هر کدومشون دارای یک تجربه بسیار بالا در حوزه ورزش ما و واقعا میدون دیده. اما اینقدر شرایط داوری به هم ریخته بود که امکان نداشت شما بتونید حتی در حد ناک اوت این اطمینان رو داشته باشید مسابقه به اتمام میرسه. من در مسابقات قهرمانی جهان
خیلی کره ای اعمال نفوذ میکردن،
بسیار اعمال نفوذ کره ای ها زیاد بود و اعمال نفوذ امریکایی ها زیاد بود و به نوعی قبضه اونها بود. یعنی هر شکلی که میخواستن مدیریت میکردن. من در مسابقات جهانی
مثلا یه برنزی هم به ما میرسید،
اونم از دستشون بعضن در میرفتن، یه حواسشون بود شاید این کارم نمیکردن. این رو خدمتتون عرض کنم، یعنی اصلا با شرایط بازی نبود، به راحتی
خارج از شیابچان دیگه،
همه چیز خارج از شیابچان تعیین تکلیف شد. خدا رو شاکریم که الان چنین شرایطی دیگه حاکم نیست و حداقل میتونم بگم
زمان 91
جانم
مربی تیم ملی
مربی آیه کانشینچال بود، قبل بعد از ایشون آیه زلغت بود که ما با مسابقات جهانی رو با ایشون رفتیم. مسابقات آسیایی و جهانی قبلی آیه کانشینچال بود،
آیه زلغت
آیه آتن آیه زلغت بود که اولین تجربهشون فکر می‌کنم اولین یا دومین تجربهشون بود.
آخر از بزرگان تکواندو هستن که سالا سرمربی مدیر تیم ملی و دبیر فدراسیون بودن. از همینجا خدمتشون هم سلام میگم. رادیو ورزش
خداوند زمین و زمان، خدای هر دو جهان، خدای عالمیان، بخشیدی ما را عشق و دل و جان، آفریدی با شکوه دشت پهناور و کوه، بر بام زمین مهر و مه اختر و کهکشان، ما بی خبران ره سپر همراه کاروان، تو میدو آرزوها به نهادی به دل همه از پیر و جوان.
راجب هنرمندانی که در عرصه ورزش رزمی فعالیت داشتن یا ارتباط بین سینما و هنرهای رزمی بخشایی رو داشتیم، بزرگان این رشته ورزشی، بزرگان هنرهای رزمی، بروسلی، جکی چان و افراد دیگر رو معرفی کردیم و امشب باز هم با محمد فرشته‌نژاد هم کلام خواهیم شد. نمیدونم چه کس میدونم اما بذار خودش بگه دیگه، یا نمیدونم چی بگم، نمیدونم یا میدونم، خود محمد فرشته‌نژاد برامون میگه امشب از بزرگان هنرهای رزمی و از کسانی که هم مثل اکثر ورزشکاران در رشته هنرهای رزمی که در سینما هم بودن، هم کارگردان بوده هم بازیگره، و عرض کنم که برامون بیشتر صحبت خواهند کرد. سلام، شب بخیر محمد فرشته‌نژاد عزیز.
سلام به دکتر ابوفاضلی نازنینم، سلام به مهمان نازنینشون آقای دکتر رضایی از مفاخر ورزش کشور، داور بین‌المللی که امشب میهمان برنامه شما هستند، و البته با وجود این همه افتخاری که ایشون داشتن میزبانن دیگه.
صد درصد
خدمت وزارت رو عرض بکنم. و آها ببخشید شنوندگان عزیز، سلام.
اصل کاری ها یاد رفت آقا.
آره خوب کردم،
الان پیامک میزنم بیچارمون میکنن.
خیلی وقت خودش نیومده بودیم، ببخشید.
ما هم خیلی وقت خود نبودیم قربان.
بله قربان. ولی شما هر جایی که باشید
اجازه میخوام سلام عرض بکنم خدمت دوست عزیزم و امیدوارم که بهترین ها برای ایشون اتفاق بیفته.
قربونتون برم من آقای دکتر.
امشب در مورد کدوم شخص صحبت کنیم؟
امشب یکی از ستاره های ورزش رزمی که در سینمای رزمی هم حضور پررنگی داره و همچنان هم میتازه و همچنان هم جز به مفاخر هست صحبت میکنم، استیون سیگال. خب این اسم برای خیلی یادآور فیلم هایی هستش که در اون حضور پرقدرت داشته. من ابتدا شروع میکنم دربارش یه خود توضیح میدم که استیون سیگال بازیگر، تهیه کننده، فیلم نام نویس، یک رزمیکار که در رشته های مختلف ورزش های رزمی تا مدارج بالا رفته و موسیقیدان، یعنی باز یه پکیج کامل.
اکثر اینا هم خلاصه یه ارتباطی با چیزی بجز ورزش رزمی دارن دیگه. حالا بله، فلسفه خونده که شاعره.
بله دکتر اوفازلی، برای برتر شدن ما قبلا هم صحبت کردیم، باید بین المللی فکر بکنیم برای اینکه کارشون دیده بشه، برای اینکه بدرخشن. حالا خود سیگال توی یک خانواده کاملا علمی به دنیا میاد، پدر دبیر ریاضی هست، مادرش تکنسیان پزشکی هست. حالا بماند از این که خودش پدرش تبار روس و مغول داره، مادرش هلندی انگلیسی آلمانی هستش، یک پکیج کامله. ولی خود سیگال با وجود این که یکی از ورزشکار الان به اون یک ورزشکار نمونه و یک ستاره درخشان سینمای رزمی هستش، مثل خیلی از ستاره های سینمای رزمی تو ابتدا خیلی بیمار بوده، مریض بوده، مشکل تنفسی داشته، آسم داشته، ولی از ابتدای تحصیلات ابتداییش این بارقه در اون دیده میشه که او علاقه مند به ورزش های رزمی هست.
متولد کجا هست؟ کدوم کشور؟
آمریکایی هست. بله از توی ایالت میشیگان آمریکا به دنیا آمده و 69 سالش هم هستش. پدر و مادر او رو هدایت میکنن به سمت علاقهش. تو دوران دبیرستان با ورزش آیکیدو آشنا میشه که لازم میدونم بگم که تا جان هفت آیکیدو این آدم مدارج رو طی کرده، شاگرد استاد کوبایاشی بوده. در کنار اون میادش علاقه مند میشه به فرهنگ شرق، خاصی کشور ژاپن. در سال 17-18 سالگی یعنی عازم میشه به اونجا برای تحصیلاتش و تا چیزی حدود 49 سال قبل، یعنی سال 1973، سیگال در ژاپن هم مدارج علمیشو تکمیل میکنه، هم با فنون رزمی آشنا میشه، هم ازدواج میکنه.
یعنی چهرهش هم به شرق آسیه میخوره.
بله
به خاطر اینکه اصالتا گفتی مغوله.
یک قسمت بله ریشه پدریش روس و مغوله،
همون چهرش به قول یوسف میگه مخرد به خاطر این شرایط آس و تنفسش که مثلا خیلی حالا تو مواردش تو فیلماش مثلا خیلی درگیر نمیشه، یا مثلا نمیدونم.
حالا اینو الان استاد رضایی میتونن در برش بگن آیا واقعا همینطور هستش، یعنی بابت این که این آدم چون حالا مشکل اونطوری داشته الان خیلی میبینیم ضربات
به قول هنرمنده حقای سینمایی بوده آقا.
ولی واقعا که ما میبینیم که در کمترین زمان بالاترین ضربات رو میزنه و انقدر شیفته داره، یعنی پشت مرده داره این آدم در همین موقعیتی که در مبارزاتش ما داریم میبینیم، باعث این شده که میبینیم در کمترین زمان با کمترین حرکت ها، البته از نگاه تماشاگر عام و یعنی این که ورزشکار حرفه‌ای متوجه میشه که کجای ضرباتش غلط هست حتی، اما سرعت انتقالش بهره بری
آقا زیاد هم جست و خیز نمیکنه، خیلی تکون نمیخوره از جاش، تو یه مجا به قول معروف کارشو میکنه، میزنه طرف و لط و پار میکنه، یه گوشه میندازنش و میشه نفر اول و آدم خوبه فیلم. آقای رضایی شما اسم فیلماش ارتباط برقرار کردی؟
من دیدم فیلمایشون رو ولی واقعا با این نگاه اصلا بهش نگاه نکردم.
نه منم امشب که محمد گفت
حساس شدم باید دفعه بعد اگر دیدم
این دفعه داریم یه فیلمشو بگیریم ببینیم یا فیلماشو اگر در حقیقت تلویزیون نشون داد ببینیم. واقعا استیون سیگال به این دلیل بوده، حالا اگرم به این دلیل بوده که ما متوجه نمیشیم که محمد اگه نمیگفتی شاید واقعا ذهنم به این طرف نمیرفت.
نه ببینید خیلی جذاب این آدم با یه قد بلند با یه وزن زیاد ایستاد در کمترین زمان بیشترین ضربات دست رو داره و حالا هستن ورزشکارهای دیگه که ما قبلا دربارشون صحبت کردیم، جکی چان، جت لی، بروس لی، اینا کسی حتی ستارهای دیگه رو که ما اسمشون رو آوردیم، چک نوریس حتی شما نگاه بکنید اصلا بدون این که تکون زیادی بخوره ضربات مهلک و خیلی کارا، یعنی من خودم جزوی کسایی هستم که خیلی علاقه من به این آدم هستم.
ورزش ایستا انجام میده بجه اینکه ورزش پویا انجام بده.
واقعا همینطوره. من اصلا نمیدونم بدون این که مثلا فورفلک بیادش، نه اینتروال هیچی، تتتتق تموم کارش انجام میده.
چی دیگه بود چی گفتی؟
تتتتق رو زمین دیگه. آره واقعا این که ما می‌بینیم که در کمترین زمان بیشترین بر البته بمیرم برای اون بدل کارهایی که جلوش هستن یا بازیگرها و ارزشکارهایی که روبروش هستن، چون این آدم حرفه‌ای داستان هست البته، چون تو هیچ کارش هم بدل نیاورده و خودش در همه لحظات بوده، مثل خیلی از ستاره ها، مثل جکی چان، مثل تام کروز که میبینیم که توی مثلا میشن ایمپاسیبل ها مورد غیر ممکن ها، خود این آدم وای میسته جای بدلاش کارش خودش انجام میده، یعنی حتی ضربات هم که بهش میخوره حقیقی هستش و کات هم نمیده موقعی که خودش در مقام تهیه هست، چون میدونه که چه هزینه پشت داستان هست. اما ورزشکارهایی هم که روبروش میستن قطع به یقین اونها هم چه بدلکار چه آرتیست های حقیقی، قطع به یقین اونها هم توانایی اجرای حرکات رزمی رو دارن یا زیر نظر خود این آدم تعلیم میبینن. این جزء مجموعه یعنی چیزهایی هستش که باید برای ورزش رزمی اتفاق بیفته. اگر تصویر این سمت به عنوان حالا چون این ورزشکارای رزمی که ما داریم اسمشون میاریم برای بیننده های سینمای رزمی، اینا هیروها هستن، قهرمان ها هستن، قهرمان علم قاعده باید همشون برنده مسابقات باشن. حالا در بعضی از مواقع میبینیم که حالا ضرباتی میخورن مهلک و واقعا دردناک و سهمگینه، اما به طبع اونایی هم که اون روبروشون هم هستن اونها هم باید وارد و دانش ورزش رزمی داشته باشن. دو طرف تو این تقابل هستش که زیبایی رو روی یعنی میسازن و باعث جذابیتش هست و اینطور نیستش که یعنی بعضا ما ببینیم که اسمی از بدلکارها برده نمیشه. گفتم بدلکار و یادی بکنیم از دوست عزیزمون که از بین ما رفت، ارشد اقدسی، که استثنایی در بدلکاری بودش که حتی مثلا در مجموعه فیلم های جیمز باند هم اگر دوستان خاطرشون باشه جای خود شخصیت اصلی فیلم به خصوص در فیلم کازینو رویال ایشون هم بدلکاری کرده بود. حالا برمیگردیم به سمت استیون سیگال. ایشون در سال 1987 اولین فیلمشو بازی کرد با اسم اگر اشتباه نکنم فراتر از قانون، بالاتر از قانون، بله این بود که بازی کرد. بعدش چون اینقدر جذاب بود حضور این آدم، کارگردان سینمای هالیوود خاصه اونا که دوست داشتن قهرمان جدیدی رو برای سینمای رزمی پیدا کردن و بیارن و معرفیش بکنن از اون استفاده کردن و اومد و همه کارهایی که شروع کردش و در فیلم ها بودش رو میبینیم که تنهایی بدون بدلکار سخت اجرا کرد و همچنین اومد جلو و رسید به فیلم های مثل اگر اشتباه نکنم ناسیونالیست، میهم پرست.
چه سالی بود اون فیلم یادت هست؟
نه سالش نه، ولی چون میهم پرست
اینقدرم فیلم بازی کرده و فیلم کار کرده که دیگه
این انقدر این آدم
من یه سرچ بزنم فکر کنم کمکت بکنم. میهن پرست رو سال 1998 کار کرده.
آقا دست شما درد نکنه.
تقلب کردم آقا، سرچ کردم.
خوب کن آقا، دست درد نکنه. من دانشم یه چیزایی تو ذهنم هست، یه سری چیزا نوتا رو کاغذ نمیشن.
جستجو کردم آقا، تذکر به من دارن که فارسی بگم. جستجو کردم، درست، معذرت میخوام.
این جستجو کردن شما رو ما سپاسگزاریم آقای دکتر.
تمنون میکنم.
قربونتون برم. خدمت همبرتون.